أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. سه حکمت دیگر را با عنایت خود امروز میخوانیم، 219، 220 و 221. اما حکمت 219، من اصبح علی دنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. اگر کسی اینطور بشود که بر دنیا غم داشته باشد، این شخص طور دیگری شده است، به قضای الهی پس خشم دارد. انسان باید قبول کند این دنیا فراز و نشیب هایی دارد و قضا و قدر هایی دارد. اگر انسان توقعش از این دنیا ببره بالا، انتظاراتی داشته باشد و غم دنیا را داشته باشد، چرا روزی هم کم است، چرا با من چنین شد، چرا چنان شد، چرا مریض شدم، این نشون میده که در مقابل قضا و قدر الهی خشم گرفته است. خب قضا و قدر الهی اگر هست و معتقد باشیم، برای همین است که جوش نزنیم. در سوره حدید آیه 22 دارد: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. این مصیبت هایی که در درون و بیرون برای شما پیش می آید قبلا نوشته شده است. من قبل نبرها ان ذلک علی الله یسیر، قبل از خلقت اینها نوشته شده است و آسانم است برای خدا. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه اعتدالتون رو به هم نذارید. اگر چیزی از دستتون رفت تأسف نخورید، گیرتونم آمد خیلی شاد نشوید. اعتقاد به قضا و قدر غم را کم میکند. تأسف انسان نمیخورد چیز از دستش رفت، ولی یک نکته هست و اون این که به شرطی که این غمی که برای ما پیش آمده آسمانی باشد، قضا و قدر باشد. اگر خود ما بی عقلی کرده ایم و بی دینی کرده ایم و مشکل ساز شده ایم، غم بخوریم تا که خودمون رو اصلاح بکنیم. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به، و کسی که اینطور بشود که شکایت کند از مصیبتی که به او نازل شده است، یعنی اینم باید آسمانی باشد. فقط اصبح یشکو ربه، این آقا شاکی خدا شده است. بله، اگر خدا از آسمان مصیبتی را نازل کرد، خب حالا این بحث دیگری است. این قضا و قدر درش دارد، یک سری اجرها هستش، یک سری امتحانات هستش. در هر صورت این جزای بعضی کارهای ماست. ما در گذشته کاری کردیم، حالا یک مصیبتی پیش می آید، این جزای گذشته است و نسبت به آینده هم امتحان است. ببینو خب ما چه می کنیم. در هر صورت اگر این مصیبت هم نزلت من الرب، از آسمان نازل شد از جانب خدا، باز هم شکر نکنیم. این داروی تلخیست که مفید است، ولی باز هم شرطش اینه که اینها رو آسمانی بدانیم. ولی امام علی السلام به فرزندش امام حسن فرمودن که چهار چیز رو اگر رعایت کنی ضرر نبینی. بعد چرا چهار و چهار نفر بودن؟ 8، به خاطر اینکه 4 در درون ما، 4 در بیرون ما. اون 4 عامل اولی که موجب ضرر می شود بیعقلی است. اگر بیعقلی کنه انسان، خب چرا اینو به آسمان نسبت بدهیم؟ عجب است، بد اخلاقی است. خب یا دوستان، دوست احمق، دوست فاسد، دوست بخیل، این عواملی که به عقل ما و حماقت و تکبر یا بد اخلاقی برمیگردد، اینها مشکل ساز است و ضرر ساز است. ولی خب چرا به خدا نسبت بدیم؟ اصلا هم راضی نباشیم، ناراحت باشیم، تا دوستمون رو اصلاح کنیم، تا خودمون رو اصلاح کنیم. من اتا غنیان فتباد اهل غنا، کسی که نزد غنی برود، حالا یا پولدار یا پست و مقام دار، تا تواضع کند او را برای قنایی که دارد، چون رئیست، چون مال و منال دارد، حالا تواضع میکنند. ذهبت ثلث دینه، دو سوم دینش میرود. نمیشه انسان به لفظ بگوید من بنده خدا هستم، در عمل و احترام نزد اغنیا برود. که در کلمه قصار رب خوندیم که ایمان به لفظ است و به اعتقاد است و به رفتار است. عقیده به اون آقا دارد، عملا احترام به او میگذارد، هر چی او میگوید بله قربان میگوید، به حرف خدا نمی کند. خب میخواد دین برایش بماند. اگر نزد شخصی که موقعیتی دارد، مال و منال و پست و جاهی دارد رفتیم، بعد دیدیم بریم تواضع میکنیم، چرا؟ چون آقا پولدار است، پست و مقام دار است، همین ها کار را مشکل کرده است. ببینید اگر ما این ملکیت و ملکیت را که اعتباری است واقعا نبینیم، بعد خدا را میبینیم. بعد مالک می شود خدا، ملک می شود خدا، مالک یوم الدین را ما درک می کنیم. یعنی بیستیم قیامت که شد ببینیم خدا مالک و ملک است. اینجا نمی خوام بفهمیم خدا مالک و ملک است. تا وقتی که نزد سرمایه داران رؤسا می رویم به احترام، نمی فهمیم خدا مالک و ملک است. این اعتباریات رو بذاریم کنار تا پرده کنار برود بفهمیم دنیا چه خبر است. اینها که باشد پرده جلو چشم من را بگیرد، نمیفهمیم، دینی دیگه نداریم. من عطا غنی نزد غنی میره و تواضع میکند، پس او را مالک میدانید، پس او را ملک میدانید، دین نمیماند. ذهبت ثلث دینه، دو سوم دین میرود. بعد انا لله و انا الیه راجعون، پس چه میشود؟ ما از جای دیگر، مالک کسی دیگریست، مقتدر کسی دیگریست، چرا به اینها اعتنا میکنیم؟ با اون عارفه بود به نام کرخی، میگه پشت سر شخصی نماز خوند، بعد اونا هم خیلی خوشش آمد و باش صحبت کرد و بعد بهش گفت تو از کجا زمدن امرار و معاش میکنی؟ گفت نمیشد همین سؤال رو نپرسی؟ گفت چطور؟ گفت به خاطر اینکه باید نماز مزمو بخوانم. تو که شک داری رزق من از کجاست، به رازق شک داری، پس چه نمازی بود من پشت سر شما خوندم؟ یک حدیث قدسی داریم، یک حدیث داریم خداوند وحی کرده به بعضی انبیا که اتدری لما رزقت الاحمق، میدانی چرا ما به احمق روزی میدیم؟ گاهی احمقا خیلی هم روزیشون خوب است، برای اینکه عقلا بفهمن که روزی آسمانی است. ما پدر سوختگی یا روزی در نمیآید. همون سرمایه داره مگه داره بازم آسمانی بوده است. خدا رحمان باید بده دیگر. حالا مصلحت بوده، حالا بر دلیلی که مصلحت دیده به او داده است. البته بشه که روزیش باشد، اما اگه حق مردم رو خورده بد میگذارد پاسخ میداد، نه خیر خدا نداده است، این دزدی کرده، روزیش هم نشده است. اگه رزق باشد، اگه رزق باشد واقعا مصرفش بشود، خدا داده است. اگر میخواد دزدی بکند و بعد بگذارد و برود و مؤاخذه بشود، نه خیر دزدی کرده است. کسی که نزد غنی برود تواضع کند، به خاطری که رئیس است و پست و مقام دارد، دو سوم دینش رفته است. این ملک بودن و مالک بودن های اعتباری رو خیلی نگاهش نکنید. حضرت در نهج البلاغه کلمه 406 دارد: ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا، چه زیباست که غنی بیاید تواضع کند برای فقیر. تو که رئیسی بیا تواضع کن، نه که این بیچاره تواضع کند. طلب لما عند الله با خدا معامله کند. و از اون زیباترش را هم ما دیده ایم، احسن من تیغ الفقرا علی الاغنیا، جناب فقیر اصلا تکبر کن. تیغی که معنی تکبر است، یک راگون کردن است، تکبر کن، عوضی رفتیم عجیبه برو خدا یا تکبر کند بعد تکبر کند. تکبر که خوب نیست، نه یا آقا تکبر بکند فعلا در مقابلی رئیس تا شاخ خوب بشکند. اتکالن علی الله، این توکل با خداش همین است. توکل به خدا اگر دارید، یعنی این آقا رو رئیس نمی دارید دیگر. پس بنابراین اون چه که زیباست این که غنی تواضع کند. در نامه 31 حضرت دارد جناب مالک اجعل ذوی الحاجات من که قسمن تفرق لهم فیها شخصک، انسان های گرفتار هستند، یک وقتی بی پایان را قرار بده خودت شخصا برو اونجا، نگه نمایدت برود. گاهی جلسه پولداراس خودش شخصا میره و جلسه فقراس نمایندهش میفرستد، بعدم میگه وقت تمام شد. نخیر، وقت بی پایان و خودت شخصا برو تجلس لهم مجلسا اما عمومی همش هم باشد. فتواضع لله فیه لله الذی خلقک، به خاطر خدا تواضع کن. خب چرا تواضع کند؟ علی حال مشکلی اگر این مردم دارن به خاطر توی. چطور میگیم به خاطر اوست؟ چون در جای دیگر دارد به احتمال المعن یجب السعادت. تو میتونی معونه های مردم را تخفیف بدی که ریاست میکنی؟ تو تحمل معونه های مردم کردی که خودت سخت بر تو بگذرد و مخارج مردم کم بشود که لیاقت ریاست داشته باشی؟ حاکمی میاد در مقابل گرفتاران پاسخ نمیده، است سربالا جواب میده، با تو مقصری که اینا گرفتارند، پس تواضع هم باید بکنی. نه این که اون بیچاره تواضع بکند که دینش از دست برود، نمازشو نفهمد، مالک یوم الدین را فقط در قیامت بفهمد، که اونجا نه رئیسی باشد نه مالکی باشد نه ملکی باشد. بگذاریم همینجا ما یک نمازی بفهمیم. من قرأ القرآن فما فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. کسی که قرآن بخواند بمیرد جهنم رود، این از افرادی است که آیات الهی را به مسخره گرفته است. قرآن رو اگر با حال بخوانیم تأثیر دارد، اثرگذار است، برای همه هدایت است، برای متقین بیشتر، برای محسنین بیشتر، برای مؤمنین بیشتر. هی که بریم جلوتر، هی هدایت هدایت هدایت، هدایت های تکوینی دارد، تشریعی دارد، دستمون رو میگیرد. مسخره اگر نکنیم قرآن را بهشتی میشویم. کسی که قرآن بخواند جهنمی جهنم رود، معلوم میشه آیات الهی رو به مسخره گرفته است. نوشتند در بعضی شروح که محمد ابن علی مادرائی میگه رفتم سر قبر فلانی به نام احمد ابن طولون مثلا، میگه دیدم یک نفر بر روی قبرش قرآن میخواند. صبح رفتیم دیدم قرآن میخواند، ظهر دیدم قرآن میخواند، عصر دیدم قرآن میخواند، شب شد دیدم قرآن میخواند. گفتیم این چقدر علاقه دارد به این شخص، آمده بالا سر قبرش همجور قرآن میخواند. فردا دیدیم پیداش نشد، رفتیم گفتیم تو معلوم بود خیلی علاقه به این شخص داری، آمدی نشستی خواندی و خواندی. گفتیم اقلا دو سه روز دیگه میایی یک دور کامل میخوانی، دیگه پیدا نشد. گفت یک واقعیتی اتفاق افتاد، دیگه نیامدم. گفت شب که بود خوابم برد، همین مخبور به قبر رفته را در خواب دیدم، به من گفت نخوان، هر آیهشو میخونی که من میشنوم اون ملک میگه که شنیدی؟ مگه قبلا نخونده بودی؟ چرا عمل نکردی؟ میگه برو دیگه، 6666 بار من ملامت میشم این قرار باشه همشو بخونی، برو دیگه. میگه من دیدم خیلی هم دوستش دارم، دیگه اگر قرار باشه بازم بخونم باز آزارش دادم. بله سرقب که برن ویلو للمتففین الذين اذكروا على الناس يستوفون. خب در مغازش باید این را بخواند، نه که سر قبر بخواند. باید مؤاخذه بشه که هر چه کم فروشی کرده، هر چه بد با مردم تعامل داشته است اونجا پاسخ بده. و من لهج قلبه به حب دنیا التهاج قلبه منها بثلاث. کسی که دلش عشق دنیا داشته باشد میچسبد به دلش سه چیز در عوض آن. به سلاسن تنوین تنوین تعویز است. عوض این که تمیز عدد بیاورن، اینجا تنوین آوردن سه چیز ولی شده مبهم. تمیز رو نیارند مبهم می شود، عوضش تنوین آوردند. حالا این ابهام را باید تفسیر بدهد، تفسیر بعد الابهام. این یکی از موارد دوازدهگانه اجتناب است، تفسیر بعد الابهام. اوقف النفوس است، بهتر در ذهن جا می گیرد. عشق دنیا اگر باشد سه چیز خواهد بود. میگه گفت سیگار سه خاصیت دارد، فکر نکنید بی خاصیت است. داغ برادر نبینید، دوز به خانه نزند، سگ دنبال شما نیاید. واقعا این خاصیت ها رو داره؟ گفت بله، زودتر میمیره از برادرت، داغ برادر نمیبینید، شبها همه اشترفه میکنید. دوز میگه این بیدار است، بیاد چیکار کند؟ زود اصابه دست میشی، سگ از چوب ازا میدرسد. کی گفته بی خاصیت است؟ عشق دنیا کی گفته بی خاصیت است؟ سه خاصیت دارد، همون لایق بو قمی که رهایش نکند. طبقه با طب نوعی را میگویند. لا توقه بو افواهم الله الله فلیتام، لا توقه بو افواهم، خدا را در نظر بگیرید. یادتون نرود دهان یتیمان را نوبت بندی نکنید. این قبا است، یک مرحله باشد یک مرحله نباشد. این قم را یقبه، این نیست که یک روز باشد یک روز نباشد. عشق دنیا باشد قم همیشگی می آید. قمها ترسها به خاطر عشق به دنیاست. وقتی چیزی رو دوست داری می ترسی از دستت برود، وقتی هم از دستت رفت قمش را داری. وقتی وابسته نبودی نه قمش را داری نه ترسش را. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. غم عشق دنیا نداشته باشید، چون به دل شما دنیا را برای دلتون نخواسته باشید. دنیا برای بدن ماست نه برای دل ما. دل ما مربوط به جای دیگر است. دنیا همین چیزایی که از نیازهای جسمانی ماست، نه نیاز دل ما. دنیا رو به دلتون پیوند نزنید که سه چیز دیگر به دلتون پیوند میخورد. غمی که رهاتون نکند، هرسی که ترکتون نکند، آرزویی که با نرسید. هرس و آرزو و غم همیشه به هم ریخته است انسان. دل انسان یک جوری است که غم و عشق متفاوت نمیتونه مثلا عشق به دنیا باشد باز از اول عشق به نماز باشد، نمیشه. وقت عشق به نماز نبود آرامش نیست. یک تأثیرات اینجوری دارد. امام صادق فرمود مثال دنیا مثل آب شور دریا، سی بخور تشنه تر میشه. راهش این نیست، نیازهای حیوانی با این دنیا حل می شود نه نیازهای دل. اون حکیم گفت من اصلا غم ندارم. گفتن چرا؟ گفت چیزایی که موجب غم است اون نیست که از دست میره، من چیز از دست نمیدم. با خدا معامله کنید هیچ چیز از دست نمی رود. به ابدیت متصل کنید کاراتون رو، هیچ چیز از دست نمی رود. اولیاء الهی قرة اعینهم فی ما لا یزول، قرار چشمشون به ماندگار هاست، چیز از دست نمیدن اصلا. عشقشون که چشمشون، انسان چشمش یه جایی قرار میدهد چشم بر نمیدارد، از بس بهش علاقه دارد. اینا فی ما لا یزول، چیز از دست نمیدن که غم بخورد. فمن سره الا یرا ما یسوعه فلا یتخذ شیئا یخاف له فقدا. دلت میخواهد غم نبینی، چیزی بگیر که از بین نرود. به ابدیت متصل کن همه چیز را. حکمت بعدی، حکمت 220، کفا بالقناعت ملکا و به حسن الخلق نعیما. قناعت برای سلطنت کافیست و برای خوشی خوش اخلاقی کافیست. میخواد طرف به خواستهاش برسد، کسی به او امر ره نکنه، میگه بریم رئیس بشه. اون ریاستی که باز این همه فتنه ها دارد، این همه مخالفت ها دارد، به یک اقلیم هم اکتفا نمی کند، به چه درد می خورد؟ برای ملک، برای این که انسان اقتدار داشته باشد و در اون نفوذ نکنند، حاکمیت کافی نیست، قناعت کافی است. کفا بالقناعت ملکا، قناعت کافی است. شما اگر قانع باشید هیچ کس به شما نفوذ ندارد، شما را تهدید نمیتوانند بکنند، تطمیع هم نمیتوانند بکنند. این اون مقدار که ما داریم زندگی میکنیم، هر جا باشیم دانه ما در میآید، نیاز به بله قربانگویی نداریم. لازم نیست دستبند طلایی به ما بدهند، طلایی میدهند ولی دستبند دست و دستش را میبندند. نه، ما نه اون طلا رو میخوایم نه اون دستبند رو، چون قانع هستیم. اما اگه قانع نبودیم، سلطان هم باشیم، ملک نداریم. این احزاب که ریاست طلبند تا دشمن مشترک دارن متحدند، دشمنشون که رفت شما دیدید بی جان هم میفتند، فتنه ها رخ میده. اول هم دستن، بعد میشه جناح چپ و راست، باز این جناح به هم میزد، میشه نمیدونم چی بچی یک و دو، باز اون به هم میزد چی بچی این تقسیم بند. یاییست که نمیخوام نامش رو ببرم، در تمام دنیا هم هست. چرا؟ چون برای ملک ریاست طلبی کافی نیست، برای ملک قناعت کافی است. اونا خواب ندارند. برای راحت بودن چی؟ برای راحتی هم خوش اخلاقی کافی است. انسان هی بخواد پول در بیارد و اینو بچاپد، اونو بچاپد، اینجا خرج کند، اینجا، این آقا بر انسان راحتی نمی آورد. خوش اخلاق باشید راحت خواهد بود. دو درویش در یک گلیم بخسبند، دو سلطان در یک اقلیم نگنجند. فمن اشرب الیزد کان الغنا، کان الغنی. فمن اشرب الیأس کان الغنی و من اشرب الحرس کان الفقیر. اگر مایوس از مردم باشی، یک کاسه گذاشتن به نام یأس از مردم، بخور غنی شما هستی. دنبال حرس بریم همیشه فقیر. حضرت رسول فرمود که شما که نمیتوانید همه مردم را با اموالتون شاد کنید و در ارتباط باشید، پس با اخلاقتون در ارتباط باشید. روایتی است که خیلی عجیب است، مردم میروند با پول برده میخرند، نمیرند با اخلاق آزاد بخرند. خوش اخلاق باشید، همین آزادها برای شما کار میکنند، همکاری میکنند. نه که پول بدیم بریم غلام بخریم که اونا برای ما کار بکنن. خوش اخلاق باشیم، همین دوستان ما با ما همکاری میکنن، ما برای اونا خدمت میکنیم، اونا برای ما خدمت میکنن. اذا شئت ان تحیا حیاتا حلوت المحیا فلا تحسد ولا تحقد ولا تأسف علی الدنیا. اگر میخوایی دنیای شیرین داشته باشی، حسادت و کینه و تأسف از دنیا را بذار کنار. حکمت 221. سؤال علیه السلام من قولی تعالی فلنهین نوم حیات انتیبه فقال یل قناعه. یک سؤالی از حضرت علی علیه السلام شد که این آیه 97 سوره نحل دارد حیات طیبه به عده‌ای میدهیم یعنی چه؟ آیه این است من عمل صالحا من ذکر او انثا. اون که عمل صالحی انجام دهد، چه مرد چه زن، و هو مؤمن، البته مؤمن هم باشد، فلنهینه و حیات طیبه، یک حیات گوارا، زندگی گوارا به او میدهیم، و نرزینه هم اجرام به احسن ما کانوی عملون، جزایی بهتر هم به او میدهیم. این خدا رحمان است و رحیم است. روایاتی داریم این رحم الهی صد قسمت است، یک قسمتش مربوطی به این دنیاست. رحم الهی صد قسمت است، یک قسمتش در این دنیاست. یک ذرهش همه را میگیره که میشه رحمان، همه خلق و رزق دارن، مقدارش خصوصی است. ببینید در این که انسان ها خلق شده اند، در این که روزی میخورند، زندگیشون میگذرد، فرقی بین ادیان و افراد نیست. خدا رحمانیت داره، به همه داده است. این یه مقدار رحم الهی، نعمت الهی، یعنی نعمت، رحم یعنی نعمت. اما یه نعمت های دیگه هستش، اینا خصوصی است. میبینید این آقا با دیگری متفاوت است. این طوری نیست واقعا. این از دنیا چیزای دیگه دارن میبرن، توفیقات دیگه ای دارد، بهرهای دیگری از دنیا دارد. اگر دنیا رو فقط پیاز و سیب زمینی نبینیم، ادهی واقعا توفیقات دیگه دارد. اینا چجور رحمی دارن؟ اینا مشمول رحیمیت خدا هستند. بله، جور نیست که مردم همه یک جور را برن، همه در همین زمین را برن، همه یک جور ببینن، همه یک جور، نه، به جاهای دست پیدا کردن. اینها که توفیقات داره، اینا رحیمیت خدا شاملشون شده است. ولی همه اینها همش 1% است. 99% خدا برای بعد قرار داده است. من عمل صالح من ذکر او انثا و هو مؤمن، کسی که عمل صالح بکند، مرد زن فرق نمی کند، و مؤمن باشد، به او حیات طیبه می دهیم. حضرت علی السلام گفتن یعنی چه؟ فرمودن قناعت. اون که دنبال عمل صالح باشد، به خدا ایمان داشته باشه، میفهمه بعد از راه قناعت بره جلو، ولا اعمال صالحش به هم میریزد، ولا اعتقادش به خدا به هم میریزد. اگر به عمل صالح باور داشته باشیم و حساس باشیم و به ایمانمون حساس باشیم، از مسائل مادی کم میکنه. رفتن دنبال مادیات پیش از نیاز ایمان میگیرد، عمل صالح رو به هم میزند. لذا اونایی که دنبال عمل صالح ایمان هستند، خدا بهشون قناعت میدهد. و ننجزیهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ما جزاشو بعدن ما میدیم بهتر. 99 قسمت ماله بعد از هنوز. خب پرسیدن این حیات طیبه‌ای که در این آیه است یعنی چه؟ بهشون حیات طیبه میده، فرمودن یعنی قناعت. مکرر حضرت می گفتن که به این مضمون که یبن آدم انسان ها این کنت تورید من دنیا ما یکفی، که اگر به اندازه کفاف می خواهید که آسان است، که کار ندارد، که این کنت تورید مالا یکفی، اگر پات می کنید از گلیم دورتر بگذارید، فین کل ما فی ها لا یکفی، هر چه هست کافی نیست. هر جا بری بیرون از گلیمت دیگه، زندگی سخت نیست، ما خودمون داریم سخت میگیریم. اون آیه جریان، او آیه که جریان قصه تالوت را میگوید که ان الله مبتلیکم به نهر، خدا با این آب شما را امتحان میکند، اگر بخورید از ما نیستید، مگر یک غرفه یک مشت بخورید بعد نخورید، میگن باطنش هم این دنیاست. یک کم مصرف کنید، برید با آخرتون برسید، به شخصیتون برسید، نمانیم اینجا که دیگه خدایی نخواهیم بود. این کان لا یغنی که ما یکفیک، اگر حد کفاف تو را کافی نیست، فکل ما فی الارض لا یغنی، هرچی در زمین است پس تو را کافی نیست. پس این آیه که میگه حیات طیبه میدیم، نه به هر کسی، اونایی که به ایمانشون حساسن، به عمل صالحشون حساسن، از زندگیشون یک چیزی میفهمن. خب چی بهشون میدیم؟ قناعت میدیم. تازه این دنیاشون، آخرت 99 قسمتشون جا مونده است. دنیا یک لذت، در این دنیا اگه حیات طیبه داشتیم، قناعت داشتیم، لذتی دارد، کنارش عمل صالح هم هست، یک آرامش و ایمان هم هست، اعتقادیات هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.